همدل خواهیم بود. خب جناب امام خانی بزرگوار، درباره شیوه آموزش بازم تاکید میکنم در نخستین فصل فرمایشتون به این مسئله اشاره کردی. شما هم اگر امکان داره روی کردتون رو تبیین بفرمایید. من میخوام هر دوی این نگاه ها، چه آموزش سنتی و چه آموزشی که حالا در محیط های علمی و آکادمیک هست، چون به حال استادی در حوزه دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان هم با ما همراه، از زاویه دید شما رو بشنویم. ولی اون بحثی که مطرح کردین درباره استفاده کشورهای توسعه یافته از هنرهای سنتی رو در فراز دیگر حتما با هم دیگه خواهیم داشت.
بله حتما. حضور شما عرضم که نکته‌ای که وجود داره، من ابتدا این رو بگم، هیچ گامی در مسیر توسعه ممکن نیست به مقصد برسه جز با آموزش پایدار.
بله.
اصلا بدون آموزش فکر کردن به ایجاد تحول و تغییر و توسعه خیال باطله و در واقع صرف انرژی بیهوده است. حالا نکته‌ای که وجود داره، ما از یه طرف آموزش آکادمیک رو داریم که الگوها، روشها، طرح درس و سبک و سیاق خودش رو داره، و از یه طرفی هم آموزشی که در حوزه هنرهای سنتی به صورت استاد شاگردی بوده از دیرباز تا به امروز.
بله.
هنوز هم همچنان وجود داره. منتها اینها دوتا یه مقداری به لحاظ ماهیتی با هم متفاوتند، ولی دلیلی بر نفی همدیگه اصلا نیستن. همونطوری که خانم وزیری هم اشاره مکرر داشتن به بحث بروزرسانی آثار، طبیعتا ما الان مثال عرض بکنم خدمتون، در بحث هنرهای وابسته به فلز، مثل هنرهای مختلفی که از فلز نقره استفاده میکنن.
بله.
یا مس استفاده میکنن، خب طبیعتا ما امروزه دانشی به اسم دانش نانو داریم که امکانی رو مهیا میکنه بدون اینکه در خلوص فلز ایجاد اشکالی بشه.
بله.
از اکسید شدنش جلوگیری بشه. خب اینا آموزش های جدیدی هستش که به صورت با نگاه بینارشته‌ای هنرمند ما هم میتواند در واقع متوجه این قضیه بشه، به جای اینکه شما مثلا یک ظرف نقره‌ای یا
متوجه شدن تا استفاده کردن دو تا چیز متفاوته.
خب وقتی که ما متوجه
هستیم، مثلا هنوز ملیله زنجان این اتفاق توش نیفتاده،
نیفتاده.
از نقره استفاده
میکنن. خب نقره استفاده میکنن، تو قلمزنی هم همین قضیه هست، تو رکوردسازی هم همین قضیه هست. ولی عرض بنده اینه که اینها اتفاقاتیه که دانش و فناوری‌های جدید به وجود آورده.
بله.
فرصت‌های تسهیل‌گرانه‌ای برای ارتقاء کیفیت. ما نگاه سلبی داریم متأسفانه به فناوری در حوزه هنرهای سنتیمون. و این نگاه سلبی به فناوری به سبب این هستش که ما مواجهه شفاف و آگاهانه نسبت به قضیه نداشتیم. ما همین الان فرمودن آموزش مجازی، مگر غیر اینه که از فناوری جدید داره استفاده میشه؟ یا مثلا طراحی لوگو، بسته‌بندی یا هر چیزی که ما میخواییم درست بکنیم به لحاظ بصری با نرم افزارهای تصویرساز اتفاق میفته. این هم جلوه هایی از فناوریه. بنابراین تو حوزه تولید، تو فرآیندهای تولید هم این اتفاق باید بیفته. اون نکته‌ای که بنده عرض کردم متوجه بشن، وقتی که اینها به صورت آموزش‌های جدید در بیاد، طبیعتاً باعث ارتقا میشه. مباحث جدید مربوط به طراحی، مربوط به پرورش خلاقیت، به خصوص تأکید من رو آموزش‌های پایه است، اینها مسائل جدیدی هستش که در دنیا شدیداً داره نسبت بهش سرمایه گذاری میشه. الان رو بحث الگوی آموزش به نوجوانان و جوانان، یعنی
بله.
در مقاطع پایین الگویی که قبلا در دنیا وجود داشت الگویی بود مبتنی بر دانش، فناوری، مهندسی و ریاضیات، یعنی ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و ماتماتیک.
بله.
خب این اتفاق تقریبا سال 2018-2017 بود که به خصوص اوجش در 2018 که در اجلاس داووس رسما از کشورهای دنیا خواستن که برای ارتقاء به واسطه تاثیرگذاری که مهارت‌های هنری بر ذهن جوانان و نوجوانان میذاره، تاب‌آوری اونها رو برای پذیرش تنوع اجتماعی فرهنگی ارتقا میده و ظرفیتی رو در ذهنشون به وجود میاره که اینها به آمال و آرزوهاشون بیشتر فکر کنن و بهش تجلی ببخشن، در کنار این چهارتا آرت رو یا هنر رو هم اضافه بکنید. یعنی تأکید شد که در کنار آموزش دانش، فناوری، مهندسی و ریاضیات، هنر هم به مهارت‌های آموزشی نوجوانان و جوانان اضافه بشه به واسطه تأثیراتی که بر ذهن آدم‌ها، افزایش انعطاف فکری، ارتقاء تاب‌آوری و در نتیجه حضور در روند حرکت به سوی توسعه پایدار داره. خب وقتی که دیگه شما فکرشو بکنید در اجلاسی مثل داووس که بالاترین اجلاس اقتصادی دنیاست، این تم تو بیانیه پایانیش رسما اعلام میشه، پس قضیه خیلی موضوع جدی هستش. که حالا شما در نظر بگیرین این قضیه آموزش هنر یک وجه لاینفک از حیات انسان ایرانی بوده. اینی که بنده عرض میکنم به واسطه اینه که این وجه لاینفک و اثرگذار که تجلیهای مختلفش رو ما به صورت آثاری که به ثبت جهانی رسیده به عنوان میراث بشری میبینیم امروز در قالب آیین‌ها، عرف‌ها و خیلی از جاذبه‌های میراث معنوی ایرانی می‌بینیم.
دقیقاً.
یعنی از بستر اون اومده بیرون. به نوعی ما این وجه آموزشمون که اتفاقاً خیلی ساختارهای مدیریتی هم هزینه‌ای براش نمی‌خواسته بکنن، وجهی از حیات بود، از جهان‌بینی انسان ایرانی بوده. این رو رهاش کردیم. چرا رهاش کردیم؟ به واسطه اول گسست فرهنگیمون نسبت به گذشته، دو عدم معرفی و ضرورتش، و سه جهلی که در تقابل تجدد و سنت، مدرنیته و سنت در ایران شکل گرفت متاسفانه. و ما وقتی که به این نتیجه رسیدیم که قرار مدرن بشیم، این تصور باطل هم شکل گرفت که بایستی اول نفی کنیم گذشته رو، سنت رو، بعد حالا بیفتیم مدرن بشیم. اتفاقی که در تمام دنیا برخلاف اینه، یعنی سنت در ادامهش مدرن، در ادامهش پس آن مدرن، و این پیوستاره روی خط طولی به جلوه و اینه که مسیرها رو به تعالیه و ما انگار که توی یه دایره ایم، هی دور میزنیم، ولی به لحاظ جا به جایی اتفاق چندانی نمیفته.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب مهندس پرچمی، با همین روی کرد و با همین زاویان هم وقتی متمرکز بشیم بر اصفهان که خودش یک چشمه جوشانی در حوزه هنرهای صنایع دستی است، نخست اگر مقدمه دارید با محوریت برنامه امشب، یعنی تأثیر مادران و بانوان ایرانی در توسعه صنایع دستی، قطعا مقدمه شما رو شنوا خواهیم بود و در ادامه درباره جایگاه و مسئله آموزش هنر با شما بیشتر با رویکرد آکادمیک هم همراه هستیم. نکاتتون رو تبیین بفرمایید، تمام قد شنواییم.
بزرگوارین، من تشکر میکنم از استاد خودم جناب مرادخانی بزرگوار، بسیار زیبا فهمیدن. من به دو نکته فقط اشاره میکنم. ببینید، در حوزه آموزش صنایع دستی جزء دانش بومی محسوب میشه. دانش بومی در عین حال که بسیار انعطاف پذیرن، محلی هستن و درونزا هستن، فوق العاده غیر نظاممندن، پیچیدن و غیر رسمی. ما در روند آموزشی صنایع دستی باید از ابزار آکادمیک استفاده کنیم، از طراحی روند، گیمیفیکیشن، فابریکیشن لابراتوری ها، نرم افزارها، مدل سازی ها، روند اسکیس و اسکچینگ به عنوان ابزار در مسیر آموزش استفاده کنیم، در حالی که ذات صنایع دستی ارزش های جهانی هست که در چرخه ارزش باید اونها کشف بشن و حفظ بشن. ارزش‌های زیبایی شناسی، ارزش‌های جامعه محلی، ارزش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، این اون چیزی هست که ما در آموزش صنایع دستی بهش نیاز داریم. در آموزش صنایع دستی و در انتقال این میراث نامرموز به نسل جدید نباید اون هستی مرکزی ارزشمندش آسیب ببینه. این نکته ابتدایی که می‌خواستم عرض کنم در واقع این بود که ما در جریان بروزرسانی انتقال این مفاهیم نباید اون ذاتش رو ذبح کنیم و بین ببریم.
درود بر شما.
اما با توجه به موضوع بحث امروز، یعنی نقش زنان و مادران بزرگوار ما در خلق و در حفظ این میراث عظیم، من باید به این نکته جسارتا اشاره کنم و اون مسئله تناسب اقتصاد هنر و صنایع دستی ما هست که بسیار رابطه ناعادلانه و نامتناسبی هست.
بله.
ببینید، صنایع دستی در ایران بیش از 5 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در حالی که سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی ما نزدیک به 0.3%. این رو وقتی متوجه ابعاد فاجعه آمیزش میشیم که بدونیم حدود 85% تولید صنایع دستی ایران توسط زنان صورت میگیره. یعنی متاسفانه به دلیل اون جایگاه ارزان قیمت زنان در چرخه اقتصادی، سهمشون از اقتصاد صنایع دستی میشه و این در واقع اون چهره پنهان و تاریک حوزه صنایع دستی ما هست. به همین دلیل در حوزه آموزش آکادمیک ما بر خلق ثروت و خلق ارزش همزمان باید تاکید کنیم. یعنی در آموزش نوین صنایع دستی تجربه‌ای که بنده با افتخار طی این 15 سال گذشته در اصفهان در کنار اساتید خودم درش نقش داشتم این بوده که اون هویت کارآفرین و ارزش آفرین رو در دختران و زنان ما سعی کنیم به وجود بیاریم. یعنی اونها رو به عنوان مالکین بنگاه‌های اقتصادی در کنار خلق ارزش روحیه کارآفرینی رو به سمتی ببریم که به یک نگاه خودباورانه برسن، یعنی سعی کنن صاحب برند بشن، صاحب یک نیش مارکت بشن، روندهای اقتصادی رو مطالعه کنن و بتونن یک کسب و کار نوپای خلاق رو با رویکرد پایداری انشاءالله تأسیس بکنن.
انشاءالله این خط و ربطی که جناب مهندس پرچمی فرمودید، یعنی آموزش پایه و بعد گام گذاشتن در حوزه آموزش هدفمند و در نهایت کارآفرینی که بهش اشاره کردید، در قامت اجازه بدید که این واژه رو با قطعیت به کار ببرم، قوانین خشک دروس دانشگاهی چگونه میتوان گنجاند؟
متاسفانه به نکته خیلی مهمی دارید اشاره میکنید، یعنی ما ساختار آکادمیکمون ساختار بسیار جزمی از سیلابس های درسی بله، که غالبا بله. در دهه 60 تدوین شدن و الان در دهه پایان دهه 90 و ورود به سده 15 هم هنوز خیلی از این سیلابس های درسی بازنگری نشدن.
در حوزه صنایع دستی میفهمید دهه 60 دیگه، شما ممکنه یک معلم کوچک حداقل در حوزه هنرهای دراماتیک سیلابس درسی ما مال 1342 هستش که هنوز ما توی دانشگاه داریم با همین رو که هر چقدر از و جز میزنیم که بیایید بروز کنیم، حداقل در حوزه نمایش ایرانی که دیگه مال ماست اجازه بدید که بروز کنیم، گویا اصلا یک سد محکمی در برابر از همچی خواهشی وجود داره. من عذرخواهی میکنم میانه کلامتون اومدم، میفرمایید.
نه کاملا درست میفرمایید، هم در حوزه طراحی صنعتی و هم صنایع دستی آخرین بازنگری‌ها فکر میکنم مربوط به انتهای دهه 60 است، ولی یه واقعیتی که ما باید متوجه بشیم یه پارادایم جدید در حوزه آموزش عالی داره به وجود میاد. بله. پارادایمی که یک نگاه فردگرایانه، یک نگاه مستقل در جوانان ما شکل گرفته. یعنی به شوخی همیشه دانشجوها میگن که کسی که یوتیوب داره نیاز به دانشگاه نداره. این در واقع در این طنز یک واقعیتی نهفته است که آموزش غیر رسمی داره از آموزش رسمی آکادمیک پیشی میگیره. اما علی حال هر معلمی، هر کسی که در حوزه آموزش چه به صورت رسمی آکادمیک چه به صورت غیر رسمی و در واقع تجربی ورود میکنه، وظیفه اخلاقش اینه که در عین انتقال آموزه‌های رسمی اون تجربه استاد شاگردی رو هم که ذات هنر هست رو انتقال بده. فرمایشون رو کاملا قبول دارم، ما چالش‌های بسیار بسیار سنگین توی این 15 سال در اصفهان داشتیم، ولی تجربه بازار نشون داده که سنت‌های اقتصادی قوی‌تر از رفتارهای در واقع رسمی آموزشی هستن. یعنی اگر دانشجو در ساختار آموزشی داده‌های خودش رو پیدا نکنه، اونها رو از طریق در واقع تجربه فردگرایانه یا رابطه‌های استاد شاگردی کلاسیک به دست میاره. اگر که هنر در این دوره معاصر بنا بود از ساختار جزم آکادمیک آسیب ببینه، آسیب میدید و تجربه نشون داده که در واقع ساختار آموزشی مجبورن خودشون رو با واقعیات ذاتی هنر تطبیق بدن.
بسیار عالی. خب من نکته کوچکی رو عرض بکنم، تقریبا هر چهار عزیز رو فصل نخست گفتارشون رو با شاید قرائت من یا پرسش هایی که مطرح کردم شنیدیم. از اینجای بحث به بعد، حالا مثلا جناب مراد خانی به فضای برنامه ما آشنا هستش، دوستان دیگه منتظر طرح پرسش نباشه، هر چه که لازم میدونن در قامت فرمایش عزیزان ورود بکنن، چه در لهجه علیه این مسئله. فقط من یه نقبی بزنم به سرکار خانم فیروزی، چون این وعده رو در حقیقت داده بودم زمانی که درباره احیای هنرهای سنتی در قالب روند آموزش های امروزی صحبت میشد، سرکار خانم وزیری بهش اشاره کردن، شما سر به نشانه تایید به قول معروف انجام دادید. در خدمتتون هستم، شما هم روایتتون از احیای هنرها بفرمایید.
خب خیلی از سوزندوزی ها منسوخ شده بود،
بله،
ولی جدیدن با همت خب عده‌ای از اساتید سوزندوزی دوباره احیا داره میشه. همونجوری که گفتم ما خونه ها رفتیم یاد گرفتیم،
درست فرمودید،
منسوخ شده بود.
بله.
ولی خب الان خیلی از گفتم که در حدود 180 تا کار کردم و فکر میکنم به 200-250 برسه
انشاءالله.
بله. خب یک زیر مجموعه عظیم هم داره، اینه که تایید کردم، چون بله من دیدم که خیلی از، یعنی ما زمانی که من شروع کردم گفتن 75 رشته است، ولی الان ما رسیدیم به جایی که از 180 تا داره بیشتر میشه، پس منسوخ شده ها دوباره داره احیا میشه.
خدا رو شکر. بسیار عالی. خب جناب مرادخانی، شما در فرازی از فرمایش جناب مهندس پرچمی قصد ورود داشتید، فکر کنم در جایگاه بروزرسانی سیلابس درسی بود اگر اشتباه نکنم، و همچنین شما سکر خانم وزیر حداقل فصلی از فرمایش جناب مهندس پرچمی به همین مسئله کارآفرینی که در حوزه تخصصی شماست، هر کدوم دوستان که میخوان وارد بحث بشن که دیگه به شکل مشترک ما بحث پیش ببرید. جای مراد خانی باشون
هم خدمتتون عرض کنم که بله، همونطوری که آقای مهندس به درستی اشاره فرمودن، ما مشکل سرفصلات توی اغلب رشته ها هست و قطعا ایشون در عرصه دانشگاه خیلی پیگیری زیادی انجام دادن، خودشون و همکارانشون و دیگر اساتید دانشکده های مختلف، منتهی مراتب این در واقع طرح درس و سرفصلا الان وقتی بخواید برید سایت وزارت علوم رو سرچ بکنید، بله، تر درس رو در بیارین، اصلا تاریخ هایی که به تصویب رسیده خودش غمنامه ایه برای خودش، در صورتی که این یه ضرورتیه که امروزه خیلی بدیهیه، از بس بدیهیه دیگه نمیشه درباره لزومش صحبت کرد. ما وقتی که چه میدونم هر دو هفته یه بار سیستم عامل های تلفن های همراهمون به روز میشن، نرم افزارها آلارم به روز شدن میدن، چون اگر به روز نشین چه اتفاقی میفته؟ خدماتی که ازش میگیریم خواه ناخواه خدمات کمتریه، در نتیجه برای رسیدن به امکان بیشتر بایستی به روز شد. خب طبیعتا تو حوزه آموزش عالی همین قضیه خیلی حیاتیه که بهش ورود نکردیم و نباید فراموش بکنیم که یکی از سه موتور محرک اقتصاد در قرن 21 رو تحلیلگران اقتصادی، یعنی اینی که من عرض میکنم موضوعیه که مثلا در یک گزارش مربوط به سال 2020 خوندم، در مربوط به آنکدات کنفرانس بله. تجارت و توسعه ملل متحد، سه تا نیروی موتور محرک برای اقتصاد معرفی میشه: دانش، یک، دو، دسترسی به اطلاعات، سه، خلاقیت. خلاقیتی که من عرض کردم در یک فهم. بحث دیگه‌ای بسیار داره تاکید میشه روی ارتقا آموزش‌های هنری، مهارت‌های هنری در نسل‌های پایه. خب اینها مواردیه که ما نمیتوانیم بدون اینی که تو روندهای آموزشیمون هم روزآمد شده باشیم از ظرفیتاش استفاده بکنیم دیگه. اون چیزی که مسلمه پارادایم اقتصاد و پارادایم توسعه در دنیا مبتنی بر پارادایم سنتیش نیست، یعنی دیگه سرمایه صرفا زمین، کار و نیروی انسانی نیست،
کامله
تبدیل شده. من وقتی که جان هاوکینز در سال 2001 مطرح میکنه مفهوم ملت خلاق رو، کرییشن نیشن رو، کرییتیو نیشن رو، دقیقا رو همین بحث میکنه که میگه که در واقع یک الگوی جدیدی شکل گرفته که دیگه این ستا سرمایه نیستن، بلکه در واقع کشورها، ملتهایی که اقتصادشون و ارزش افزوده اقتصادی که کالاهاشون داره نه به خاطر پول و زمین و بله، کار بله. بلکه برآمده از خلاقیت به کار رفته در محصوله، میتونند که در واقع اون نبض اقتصادی دنیا رو در دست بگیرن که در دو دهه گذشته کاملا این قضیه محرزه، یعنی در واقع رشد عجیب غریبی که تجارت صنایع خلاق در دنیا داشته، رشدی که اقتصاد خلاق در دنیا داشته و مسئله جایگاهی که در ادامه براش در نظر گرفتن. خب حالا شما تصور بکنید ما همون توافشاری بکنیم روی طرح درسای چه میدونم 40 سال پیش، مسیرمون به کجاست؟ کجا الله اعلم.
خب سرکار وزیری، شاید پیش از ورود بحث جناب مهندس پرچمی به مقوله کارآفرینی، من از واژه خوشن استفاده میکنم، به خانش سیاه یا حالا بعد سیاه فعالیت که حالا اقتصاد هنر رو برای صنایع دستی و در قامت بانوان مثال زدن، با هر دوی این محورها درباره هر کدومشون اگر نقطه نظری دارید، چه در حوزه کارآفرینی چه این وجه سیاه فعالیت، در خدمتتون هست.
بله، خدمتتون عرض کنم که در زمینه کارآفرینی همونطور که من در راستای از اول ابتدا گفتیم آموزش بود که در واقع این آموزش انتقال داده بشه. هدف از آموزش چیه؟ در واقع همون اقتصاد هنری که حالا مد نظرمونه، در واقع بتونه از اون یک در واقع خروجیش یعنی درآمد باشه دیگه، که در راستش هم خودشون بیان کارآفرین داشته باشن. یعنی من وقتی مثلا هنرجوی خودمون که میام پیشمون همیشه اینو میگم تو میخوای این آموزش در واقع ایجاد انگیزه، میگم که میخوای چی کار کنی، در واقع برای چی اومدی اینو یاد گیری؟ یه سری اصلا فقط میخواد وقتی بگذرونه، یا مثلا همینطور فقط یه اطلاعاتی میونه کلاس هنری، بعضی واقعا میخوان درآمدشون از اینجا باشه و اونها باید واقعا ما بهشون کار خیلی بهشون میگم در واقع آموزش رو دقیق یاد بگیرین، ببینین برای چی میخواین اینو، یا اگه واقعا وارد هنر صحنه دست میشین بهش احترام بذارین، خودتونم ببینین چیز جدید حتا به اون اضافه کنین و اینو توسعه بدین. یعنی همونطور که آیه مرادهای فرمودن در مورد توسعه پایدار، واقعا همینه. یعنی اگه ما بیایم نسل رو پرورش بدیم که با فکر باشن، اون چیزی که یاد میگیره در راستش بتونه کارآفرینی کنه، خب چون یه درآمدی کسب میکنه پس اون پایدار میمونه قطعا. اما اگه چیزی که فقط یه آموزشی باشه همینطوری تو تیواری بیاد و یه چیزی بره، خب قطعا هیچ چیز ماندگاری نمیشه. در زمینه صحنه دستمون خب این در واقع من فکر میکنم خود وزارت خونه که وزارت میراث فرهنگ است این رشته یعنی هنر رو تو مدارس بیشتر تاکید کنه. حتی من فکر میکنم کارشناسان صنایع دستی ما باید بیان برن تو مدارس صحبت کنن، ما بس بریم تو زیر ساختای مدرسه. یعنی حالا یه هنرجویی که بعد از دیپلم میاد یه سری تو دبستان راهنمای دبیرستان، یعنی 12 سال تحصیلی که متاسفانه هنر کم رنگه، ما تو مقطع در واقع زیر 18 سال میبینیم که نه، اونقدر که خانواده تو این از 9 تا 12 فقط فیزیک و ریاضی و حتی خود من که تا خانواده هنری بودم مادر من نذاش من هنر بخونم. الله حتی اتفاقی که برای من افتاد گفت باید تو مهندسی بخونی. من جالب بود، پدر هنرمند بود، مادر من دبیر، حتی نذاش من واقعا درسم خوب گفت نه بله. تو نمراتت خوبه. یعنی اتفاقی که الان توی اینقدر بسی نشون دهنده که همش ریاضیات مهندسی اینا بالاتره، اما اگه بدون هنر هم تراز اونهاست علمن در واقع اون اتفاقی که آیه فرمودن که دانش و فناوری ریاضیات مهندسی آیه مرادخانی فرمودن هنر رو هم اضافه کردن، الان دنیا به اون رسیده، متاسفانه هنوز ما نرسیدیم. من فکر می‌کنم اون نقطه ضعف ما هست. هنوز
قرن 21 رو قرن نیمکره مشاغل نیمکره راست میدونن، قرن 20 قرن نیمکره چپ بود.
بله.
که مهندسی و محاسبات و ریاضیات بود و فناوری‌های مختلف از دلش در اومد، ولی دیگه به واسطه چالش‌های زیست محیطی، گرمایش زمین و و و چالش‌های زیادی که اون صنایع به وجود آوردن، کلاً به نتیجه رسیدن که هزاره سوم در سیطره مشاغلیه که منشأشون نیم کره راسته. نیم کره راست
هنر،
خلاقیت و زیبایی هست.
بسیار عالی. سرکار خانم فیروزه، من این تمنا رو دارم شما هم مثل دوستان هر زمانی که لحاظ میدونید و صلاح میدونید وارد بحث بشید و حالا شما کمی متمرکز بودید بر حوزه آموزش، چون ما داریم ما بحث آموزش آکادمیک، آموزش سنتی و بعد زلفمون رو گره میزنیم به مبحث کارآفرینی، با هر کدوم از این رویکردها که صلاح میدونید وارد بشید. خب قطعاً در قامت یک هنرمند فعال، اونم در هنر سوزندوزی، در کنار تمامی تقدیس و تشکری که برای مسئله آموزش هست، فضای کاری شما، جهان کاری شما، اصلا تعاملتون با محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک چگونه هستش؟ این تعامل اصلا وجود داره یا خیر؟
خب من خیلی وقتا دانشجوها میان پیش من.
بله.
چون خودشون میدونن که دانشگاه اون چیزی که میخوان نیست. اما اگر اجازه بدین دوستان در رابطه با اقتصاد صحبت میکنن.
بله.
من میخوام اثرات روانی این رشته هنری که من دنبال میکنم صحبت کنم اگه اجازه بدین.
خواهش میکنم، هم بفهم.
خب اول که هر خانومی که بتونه از نظر اقتصادی متکی به دیگری نباشه، یه خانومی هست که میتونه هدف داره برنامه‌ریزی خوبی داره.
بله.
خودتون میدونید که خیلی مشکلات خانواده ها بر اساس همینه که این خانوم ها از لحاظ اقتصادی مشکل دارن. بعد خب ما زنها ایرانی بیشتر خانه نشینیم، همین خانه نشینی باعث میشه که یک مقداری ما نشخوار فکری داشته باشیم. وقتی نشستیم خب با خودمون فکر میکنیم.
بله، بله.
همه خانم ها یا آقایون هم همین جورن، وقتی تنها باشن کاری نداشته باشن، خب کار خونه دیگه اونجوری نیست که بگیم شبانه روزیه.
کاملا.
خب ساعت های مدیدی خانم ها وقتشون هدر میره. خب من این طبق همون تجربه‌ای که خودم دارم متوجه شدم که وقتی که خانم ها شروع میکنن به کار، ببینین همینجوری که میگن مسائل روانی، میگن که با هنر خیلی خوب جواب میده، ولی در کشور ما روی نقاشی و موسیقی کار میکنن، اما روی بحث کار دست زیاد تکیه نمیکنن. خب من تحقیقاتی کردم، دیدم خب از ایرانی نه ولی خارجی اومدن تحقیقاتی کردن در رابطه با هنر سوزندوزی. ببینید خانم هایی که هنر سوزندوزی دنبال میکنن، من به شما گفتم وقتی که شروع میکنیم به دوخت، خب هر مسئله ای داری اون لحظه شروع میکنی صحبت کردن، دیگه از یادت میره، یعنی اون حالت دیگه در من سوزندوز وجود نداره.
بله.
در نتیجه اون احساسات منفی من کنار میره، جاشو میده به احساسات مثبت. خب تحقیقاتی هم که کردن دیدن که خانم هایی که شروع میکنن به کار سوزندوزی، احساس جوانیشون بیشتر از خانم هایی که کار دیگه انجام میدن. میگن که ورزش کنید، نمیدونم دنبال فعالیت های مذهبی باشید، هنر موسیقی یا ورزش، ولی متوجه شدن که هنر سوزندوزی برای خانم ها این بسیار جواب داده و اون حالت منفی کنار میره، جایگزینش حالت مثبت.
خب البته به قول معروف گفتن هر کدوم از این مواردی که شما بهش اشاره کردین، فعالیت های مذهبی، فعالیت های ورزشی در کنار مسئله هنر، هیچ کدوم نافی دیگری نیست و هر کدوم میتونه
بله.
در امتداد
بله استفاده
قطعاً قطعاً همین گونه است.
هم صورت گرفته بود میان
کلام
در واقع رو بحث تاثیر فعالیت ها و مهارت های دستی که از دست استفاده
بله.
میشه بر در واقع مطالعه نوروفیزیولوژی بود تو حوزه علوم اعصاب. ارتباط معناداری بین کسانی که تو سنین بالا به خصوص میان سالی به
بله.
بالا از دستشون برای یک انجام فعالیت و مهارت دستی استفاده میکنن، اینها با درصد خیلی معناداری کمتر در معرض چالشی به اسم آلزایمر و فراموشی بوده.
بسیار عالی. جناب مهندس پرچمی با ما همراه هستید؟
بله با افتخار در خدمتم.
سلامت باشید. افتخار از آن ماست. و خدای نکرده این گمان رو نبرید که از دل برود همان که هر آن که از دیده رود، و ما قطعا شما رو تمام قد داریم، حالا شاید در استودیو حضور ند. اگر کمی این فاصله افتاد، بازم بابت صبر و تحمل شما سپاسگزارم. در فصلی از فرمایشتون جناب مهندس به حضور 12 سالتون در اصفهان، عدد رو درست میگم 12 یا 15؟ 15 سالی که اشاره کردید، میخوام حالا این بار شما رو برخلاف این که در قامت شخصیت حقوقی مثال زدم، میخوام در قامت یک حتی شهروندی که حالا در اصفهان 15 سالی تجربه رو داره، روی کرد و جایگاه خود مادران اصفهانی، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه حفظ و احیا، چه در حوزه انتقال معرفی هنرهای سنتی، با همین محور در حقیقت به عنوان یک ناظر، یک فرد عادی اگر بخواید به نکته یا نکاتی اشاره بکنید، و بعد حالا اون رو وارد فضای توسعه هنرهای دستی ما خاصه در شهر زیبای اصفهان و استان اصفهان بخواید بهش بیفزایید، به چه نکته یا نکاتی اشاره میکنید؟
ببینید سه تا وجه میشه حضور زنان و بانوان اصفهان رو مثل سایر استانها البته در حوزه هنر و صنایع دستی دید.
بله.
دو وجه آشکار و یه وجه تا حدی پنهان. یکی حضور اقتصادی زنان اصفهان هست که بسیار بسیار قدرتمند، هم به عنوان نیروی کار و نیروی اقتصادی و هم به عنوان صاحبان کسب و کار و کارآفرین الان فعال هستند.
درسته.
از بنگاه‌ها رو که سر می‌زنیم در واقع مدیریت، تأسیس، تثبیت یا توسعه اون کسب و کار و بیزنس با اندیشه یکی از زنان شریف این منطقه بوده. دوم در حوزه دانشجویی و دانش آموزی هست که من فکر میکنم الان با اختلاف دختران اصفهانی مثل سایر شهرها در حوزه کسب دانش و طراحی و تولید محتوا در واقع جلوتر هستند. اغلب کلاس‌های دانشگاه هنر اصفهان و بقیه مؤسسات آموزش عالی که من باشون برخورد داشتم، 3/4 حتی گاهی وقتا 4/5 کلاس از دختران هست، از شهرهای مختلف ایران البته.
بله،
این دو تا وجه رو خب کاملا باش آشنا هستیم. یکی از